تا 50 کیسه کود به هکتار میدن. 50 کیسه کود و زبدر 50 کیلو بکنید یعنی 2.5 تن مواد شیمیایی رو وارد یه محدوده 100 در 100 میکنن و به مرور زمان و ظرف چند سال اولا این خاک مسموم میشه دیگه، قدرت بازدهیش رو از دست میده، حاصل خیزیش میاد با این و کشاورزان محترم مهاجر باز مهاجرت میکنن به یه منطقه روز از نو روزی از نو و میفتن به جون یه منطقه دیگر. ولی حاصل کار چیه؟ حاصل کار اینه که خاکی که به لحاظ ورود کاتیونهای مختلف قدرت چسبندگیش کاهش پیدا کرده، اصطلاحا ما میگیم دیسپرس شده یا پراکنده شده، پراکنش خاک رو میبره بالا و ما مشاهده میکنیم خاکایی که با عنصر سدیم و پتاسیم بیشتر آغشته شدن به شدت ذریب پراکنششون بالا میره و مستعد تولید گرد و غبار حتی میشن در خیلی از مواقع، ضمن اینکه جذب رطوبتشون به شدت پایین میاد. پس در کوتاه سخن این که مصرف بیرویه کود شیمیایی اولا این که زمین رو مسموم میکنه، یعنی خاک یه توانی داره در جذب این کاتیون و انتقالش به گیاه و بیش از اون حد تجمع پیدا میکنه و خاک دیگه خاک حاصل خیز نیست. دوما این که به لحاظ وجود این کاتیون ها در استرکچر خاک، خاک در ساختار و ساختمان خاک، خاک دیگه قدرت نگهدارندگی نداره، اصطلاحا اگرگیت یا فلوکوله شدن یا تجمع و کلوخه شدن رو از دست میده و در حقیقت قدرت نگهداری خودش رو دونه‌هاش رو کاهش پیدا میکنه و مستعد فرسایش.
خب آقای دکتر اگه این روند همینجوری ادامه پیدا کنه مثلا در 5 سال آینده ما باید شاهد چه بحرانی باشیم؟
ببینید من اشاره کردم ما در مناطقی که به لحاظ بهره برداری بیشتر از خاک، یعنی به لحاظی که ما خربوزه 4 کیلویی تحویل مردم بدیم به جای اینکه توان و تولید مثلا خربوزه 1 کیلویی، طبیعتا میام خاک رو تقویت میکنیم و برای تولید بیشتر و بهره برداری بیشتر، ولی دقت نداریم که داریم چه سرمایه‌ای رو نابود میکنیم. خب طبیعتا فرمایش شما درسته، اگر ما کنترل نکنیم، ضابطه من نکنیم مصرف کود و سم رو، خب طبیعتا شاهد این خواهیم بود که اراضی فوق‌العاده مرغوب ما که بعد از کشت گندم میره روی کشت سیفیجات کم کم آلوده میشن و زمین ها ما رو هم طور که آقای دکتر شریفی هم اشاره کردن، یه بخش زمین ما همش ما فرسایش ما فرسایش فیزیکی نیست که فیزیک خاک رو تن در هکتار بیان کنیم که از دست میدیم. ما سول دگریدیشن یا کاهش حاصل خیزی خاک هم یکی از معضلات ماست که من به یک نمونش اشاره کردم. عدم مدیریت صحیح میزان افزودنی ها به خاک هم سم و کود هم یه معضلی دیگه است. شما بارها مواجه شدید با این خبر که یکی از محصولات ما صادر میشه به یک کشوری ولی باقی مانده کود انقدر هست که کشور این رو رد میکنه. پس معلومه که ما برای مدیریت زمین و تولید غذای سالم و مستمر باید واقعا مدیریت داشته باشیم بر مصرف این مواد تا بتونیم در آینده غذای کافی، غذای سالم و تولید مستمر داشته باشیم. در غیر این صورت فرمایش حضرت عالی صحیح هست که ما مثل همین فاجعه‌ای که در جنوب تهران اتفاق افتاده و من نمیتونم بگم الان تمهیداتی برای عدم اتفاق مجددش به کار گرفته شده یا نه، همین کشاورزا رو اطلاع دارم، من به لحاظ اینکه اهل اون محل هستم هجرت کردم به شمال استان سمنان و اونجا دارن باز دسته چنین کارهایی میزنن و قطعا در آینده نه چندان دور شاهد مسمومیت زمینای اونجا هم اون منطقه هم خواهیم بود اگر مدیریت.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر شریفی. آیا شما میخواید چیزی به این بخش از صحبت‌های آقای دکتر شعایی اضافه کنید؟
اگه اجازه بدین من یکی دو تا نکته که در لابلای بحث در واقع به خوبی مورد اشاره قرار گرفت رو
خواهش میکنم بفرمایید
اشاره کنم. این که بحث فرسایش خاک وقتی فراتر از فرسایش میره به دست لند دیگریدیشن یا تخریب سرزمین منجر میشه و مصداق این بحث رو در بحث قبل جناب آقای دکتر شعایی داشتند که به هر حال وقتی که و وقتی در یک منطقه کود اضافه بر نیاز خاک داده میشه، اون یعنی در واقع اون خاک داره تخریب میشه. ممکنه فرسایش فیزیکی ظاهری پیدا نمیکنه، اما اون خاک تبدیل میشه به یک خاک مسموم، خاک کمپکت شده سفت در واقع با خروجی مشکل دار. یا مثلا اون بحثی که مطرح فرمودین که بقایای کش رو بعضی از کشاورزان متاسفانه به دلیل اینکه یا فکر کنن که برای کشت بعدی مزاحم هست، یا برای اینکه احیانا بعضی تصور میکنن که ممکنه با آتش زدن بقایای گیاهی باعث میشه که مثلا بعضی آفات از بین بره،
که فکر میکنم گزینه دوم محتمل تره آقای دکتر، چون در گزارشی که با کشاورزان عزیز گفتگو میکرد گزارشگر ما به همین قضیه اشاره داشتن که خب این اتفاقا مواد مغذی میرسونه به زمین من.
بله، شاید مثلا ما آتش که بزنیم اون خاکستر یه قدری پتاس یا بعضی از مواد معدنی رو برسونه، اما اتفاقی که میفته این خاک در واقع میلیاردها موجود زنده، موجودات کوچیک تا بزرگ در یک سانتی متر مکعب، اگه یک قاشق خاک رو در نظر بگیریم به اندازه بیش از جمعیت کره زمین موجوداتی در اون خاک هستند که همه اینها کمک میکنن که اون غذا تولید بشه. اون فرایند تبدیل در واقع مواد و قابل استفاده شدنش برای گیاه فراهم بشه. ما با اون آتش زدن شاید یک نفع ببریم، ولی هزاران ضرر رو به خودمون منتقل میکنیم و در اون واقع موجودات زنده زیادی رو نابود میکنیم. این در واقع مصداق تخریب خاک. حالا این تخریب خاک در اشل و در مقیاس بسیار کوچک، در مقیاس محلی، در مقیاس مزرعه به وقوع میپیونده، اما وقتی این کارای کوچیک کوچیک جمع بشه در اشل بزرگتر باعث میشه که فقر یک منطقه و عدم حاصلخیزی خاک یک منطقه باعث رها شدن اون در واقع عرصه قبلی بشه و تجاوز به عرصه دست نخورده بک بشه، و این چرخه همینطور که ادامه پیدا میکنه باعث میشه که اون منطقه کلن از حیز انتفاع بیفته و از یه نقطه مهاجرت به یه نقطه دیگه بشه، یا حتی یه مهاجرت نشه باعث فقر درآمدی کشاورزا و باعث فقر در واقع اقتصادی بشه. و در حقیقت حالا همطور که در ابتدای بحث اشاره فرمودیم، بحث امنیت غذایی به طور کلان، ارتباط بین کشورها، استقلال کشورها، همه اینها از همین کارهای کوچیک در میاد که اگر ما سر چشمه رو خلاصه با بیل بتونیم ببندیم، در واقع آخر کار تبدیل به یه جریان نمیشه که با فیل هم نشه کنترلش کرد. به هر حال بحث کنترل فرسایش خاک، کنترل تخریب خاک یه امر منطقه‌ای هست، دست کشاورزان عزیز، دست تولید کنندگان محترم هست، و به هر حال محصولی هم که صادر به تدریج در واقع تولید میشه، توقعات، استانداردها تو کشور ما، تو کشورهای دیگه به سمت تولید ارگانیکه، و ما اگه از این خاک رو مریض کنیم، عدم تعادل توش به وجود بیاریم، باعث میشه که فردای محصول در واقع با قیمت بسیار پایینی خریداری بشه، و لذا این استانداردهایی که داره کم کم در دنیا وضع میشه، در کشور ما هم آغاز شده، اگر ما خاکهای حاصلخیز در واقع با ارزش و قیمتی خودمون رو بهش نرسیم، توجه نکنیم، مدیریت نکنیم، در افق 5-6 ساله 10 ساله این خاکها دیگه اون محصولی رو نمیده که کسی از ما بخره. الان مثلا گل محمدی، عصاره گل یا عطر گل رو کشورهای خارجی از اون اراضی میخرند که در بقایای سم، بقایای کود، بقایای نیترات، بقایای فسفات کمتری از استاندارد داشته باشه. یا اگر خاطر شنوندگان ما یا دوستان ما در واقع یادشون بیاد، ما یه زمانی حتی پستمون با مشکل مواجه شده بود تو بازارهای جهانی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه استانداردی رو رعایت نمی کردیم، و بعد از اینکه اون کنترل شد، مثلا از نحوه مدیریت تولید رو یه کمی تغییر دادیم، این مشکل مرتفع شد. لذا بحث بسیار با اهمیتیه، کار فقط یک دستگاه دولتی یا چند تا کارشناس هم نیست. باید مردم ما آگاهی پیدا کنن، کشاورزان ما آگاهی پیدا کنن و برای خودشون و برای منافع خودشون که مرحله اول و بعدم منافع ملی، روی بحث فرسایش خاک با دقت، مدیریت خاک با دقت بیشتری عمل کنند. الان کشورهای دنیا قوانین بسیار سفت و سختی قرار دادن که اگر از مزرعه یک فرد در پایین دست مثلا رسوب بیشتر از حد خارج شد یا آلودگی بیشتر از حد خارج شد، اونو وادار میکنن که در واقع بیاد جریمه بپردازه، کار خاک رو به حالت اول برگردونه. اینجور نیست که ما در واقع، درسته که مالک مزرعه هستیم و مالک زمین خودمون هستیم، ولی نباید از محصول این زمین یا از در واقع خروجی اون عرصه ضرری به غیر بخوره و ما به هر حال در این بابت مسئولیت داریم.
قطعا همینطوره. اگرچه روز پنجم دسامبر به نام روز جهانی خاک نامگذاری شده، اما این عنصر به قدری مهمه که در سرنوشت تک تک افراد بشر تأثیر گذاره و به هر بهانه‌ای میشه به این مسئله پرداخت. خیلی متشکرم که همچنان همراه برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. در برنامه امروز به موضوع مهم فرسایش خاک و رتبه ایران در فرسایش خاک و راهکارهای مقابله با اون میپردازیم. از ابتدای برنامه تا اینجا جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، و جناب آقای دکتر فرود شریفی، رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی و رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از عوامل گفتند و در این بخش از برنامه تا پایان انشالله به راهکارهای مقابله با این مسئله خواهیم پرداخت. اما پرسشم اینه جناب آقای دکتر شعاعی، که یک جایی از صحبتاتون به مدیریت منابع آب اشاره کردید، به نظر شما سیاست‌های غلط آبی در چند دهه گذشته چقدر بر ضعیف کردن توان خاک کشورمون تأثیر منفی داشته؟
خب شد نوع سوالی خورده پاسخش طولانی باشه، ولی من
شما اونجور که صلاح میدونید مهندسی شده جواب میدید.
چش، من الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که نوسانات دریافت آبمون بسیار متفاوته. من اگر یه خورده جسارت کنم میتونم ادعا بکنم که در کشوری زندگی میکنیم که در یک سال آبی 180 میلیارد متر مکعب آب دریافت کرده از خدا و در یک سال آبی نزدیک 600 میلیارد. یعنی ببینید، اختلاف بین دریافت دو سال آبیمون حدود 400 میلیارد اختلافه. یعنی ما یکی از مشکلاتی که تو کشورمون در سیستم مدیریت منابع آب داریم، نگاهمون به برآورد توان آبی کشور و استحصال آبمون با استفاده از نگاه کشورهایی که منابع آبیشون شرایط متفاوت از ما دارن، و متاسفانه ما همین مدل‌ها رو برای برآورد آبی میاریم، باید کشور میکنیم و بعد میگیم انقدر آب داریم، حالا باید سد بزنیم، حالا باید انحراف بدیم آب رو به عنوان بند انحرافی و غیره و غیره. این باعث میشه که خب طبیعتاً وقتی ما آب رو بریم در یه جایی استحصال بکنیم و بعد بریم با احداث کانال‌ها در اختیار کشاورز قرار بدیم، به دنبالش باید فکر کنیم هم باشیم که یه منبع آب جدید رو وارد سرزمینی کردیم که این سرزمین به قول عامیانش عادت نداره به این نوع مصرف آب یا آداپته نیست برای این نوع مصرف. باید در کنار استحصال آب سیاست‌های استفاده از این آب رو هم تبیین می‌کردیم برای کشاورز. ما موارد زیادی داریم که با فرمول استحصال آب در پشت یک سد آمدیم آب رو استحصال کردیم، بعد در اختیار زاره قرار دادیم، زاره هم با یک آب هجیم شده فراوان مواجه شده و بعد با روش‌های سنتی آبیاری کرده و پدر منطقه رو در آورده از تشدید فرسایش. من روی بحث مدیریت آب که تکیه دارم، ما گذشتگان ما قنات داشتن، گذشتگان ما از این آببندهای متفاوت که در نقاط مختلف کشور اسامی مختلف داره، مثل خوشاب، دگار و غیره و غیره، در حقیقت می آمدن متناسب با شرایط و ویژگی های محل آب رو ذخیره می کردن و مصرف می کردن. لذا مدیریت منابع آبمون وقتی میاد یه طرح توسعه رو در این منطقه ارائه میده و بعد از محل تأمین آبی که به شکل فرمول های رایج دنیا انجام داده و هیچ سازگاری با منطقه نداره، خب طبیعتاً این حق رو باید به ما بدید که یکی از دلایل تشدید فرسایش در کشور رو نحوه مدیریت منابع آب بدانیم. ما بر این باوریم که در حوزه های ما کشور رو از نظر اطلاع شنوندگان این برنامه، ما کشور رو به چند حوزه اصلی یا ابر حوزه تقسیم میکنیم. یعنی ما تمام آبی که در کشور داریم در 6 حوزه آبخیز که به اصطلاح هم بهش میگیم حوزه آبخیز بارش میکنه. حوزه آبخیز هم محدوده ایست که همه بارش های بر روی آن از یک محدوده از یه جا جمع میشه و خارج میشه.
بله.
این تعریف حوزه آبخیز. لذا با این دیدگاه کشور به 6 تا ابر حوزه تقسیم میشه و حدود 30 تا حوزه رده 2، یعنی حوزه‌های کوچیک‌تر. پس حوزه تعریفش اینه که آب در وقتی بارش ایجاد میشه، آب میشه تبدیل به روان‌آب میشه، در یه رودخونه جمع میشه و بعد میاد پایین به یه تالابی، دریایی، دریاچه‌ای میریزه. ما باورمون بر اینه که استعداد هر بخش از حوزه برای تأمین آب استعداد خاصه. لذا باید برای استرسال آب در حوزه‌های بالادست شرایطی رو فراهم بکنیم که آبی که مورد نیاز حوزه میانی و پایین دست نیست اون میزان رو ذخیره بکنیم.
بله.
و در اختیار کاربر قرار بدیم. الزاماً این ذخیره 100 دم نیست. این که ما فکر میکنیم سدسازی و بندهای انحرافی تنها راه ممکنه برای استرسال آب است، این تفکر غلطی است. ما باید با استفاده از روش‌های مختلف آبخیزداری مثل آبخانداری، ایجاد صدای زیرزمینی، ایجاد چکدمایی که مقطع رودخانه یا پروفیل رودخانه رو بتونه کنترل بکنه، جلو فرسایش رو بگیره و موارد متعدد هم جلوی فرسایش رو بگیریم.
بله.
هم استحصال آب رو به روشی انجام بدیم که سازگار با شرایط خاک و اقلیم ما باشه.
هلوهوش 1-2 دقیقه دیگه تا پایان برنامه زمان داریم. جناب آقای دکتر شریفی، از شما هم میپرسم که با همه این اون چه که در برنامه امروز بهش پرداختیم و گفته شد، از نظر شما در شرایط فعلی بهترین و سریع العمل ترین راهکار ما چیست؟
عرض کنم که خب شاید این سوال مهم رو در 1-2 دقیقه نشه جواب داد، ولی آنچه که مسلم هست که من شاید به طور خیلی اجمال بتونم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این هست که ما از زمانی که از الگوهای وارداتی عمدتا نامتناسب با شرایط اقلیممون استفاده کردیم و توسعه سدسازی بی‌رویه دادیم تا به امروز شرایط گذشته 5-6 هزار ساله تمدنی خودمون رو روز به روز بدتر کردیم. چه کار باید کرد؟ قدم اول مطالبه گری. من کلمه کلیدیم اینه که ما مطالبه گری رسانه‌ای و مطالبه گری مردمی رو باید در صدر در واقع توقعاتمون قرار بدیم. ما به اندازه کافی مطالبه گری نمی کنیم. اگر یه جایی یه زمانی به دلیلی در واقع فکر می کردیم که مثلا با آمدن صد باعث عمران و آبادی میشه یا با توسعه فلان صنعت آببر مثلا باعث عمران و آبادی منطقه میشه،
بله،
مطالبه گری مردم میتونه این سوال رو مطرح کنه که ما به هر حال زندگی میکنیم، در واقع کار میکنیم برای اینکه زندگی کنیم یا زندگی میکنیم برای اینکه کار کنیم، بالاخره کدومش اصله؟ ما در حقیقت باید حقوق عمومی، وضعیت زندگی فعلی آحاد مردم، زندگی در واقع سلامت نسل بعدی رو نباید قربانی کنیم و این نمیشود مگر با مطالبه گری. این در واقع اصل کاره، اما در اقدام و در مراحل در حقیقت بسلو جلوگیری از کارهای غلط گذشته اولین قدم اینه که روال غلط رو هر جا شناسایی کردیم متوقف کنیم. وقتی متوقف شد به سمت اصلاحش بریم و در حقیقت گام چهارم هست که ما به سمت راهکارهای اصلاحی رهنمون میشیم. و لذا به نظر میرسه که اگر من به طور خلاصه بخوام این چهار تا مرحله رو بگم، یک، مطالبه گری رسانه‌ای مهمه، مطالبه گری مردمی، توقف اقدامات مخرب و شروع به کار در واقع اصلاح اون کارهایی که در گذشته انجام شده.
خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید جناب آقای دکتر شریفی. امیدوارم که اونچه که در برنامه امروز گفته شد و حاصل تجربه و تلاش و تحقیقات سالهای زیاد شما و همکارانتون هست مورد استفاده قطعا کسانی که مسئولن و در واقع میشه گفتش که در یک بازوی اجرایی میتونن کاری کنن قرار بگیره و به مرحله اجرا در بیاد. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنیم، خدا نگهدار شما.
درود بر شما. آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی، از شما هم صمیمانه متشکرم از اینکه مثل همیشه مهربانانه و بدون هیچ تکلفی تجربه هاتون رو در اختیار دوستداران و شنوندگان برنامه زمین 360 درجه گذاشتید.
منم تشکر میکنم از توجهتون به این موضوع حیاتی و مهم. امیدوارم تو برنامه‌های آتی فرصتی باشه که بیشتر با هم صحبت بکنیم.
ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
از شما مخاطبان عزیز هم صمیمانه سپاسگزارم. شاید بشه در جمع‌بندی این برنامه به این نتیجه رسید که یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث میشه که ما اینجا باشیم و درباره مسائل محیط زیست با شما حرف بزنیم، همون کلمه کلیدی کارشناسان این برنامه است: مطالبه گری. من و شما باید مطالبه گر باشیم برای اینکه بتونیم درباره وضعیت محیط زیست کشورمون و مهمتر از همه کره زمین به یک نقطه مطلوب برسیم. سپاسگزارم و تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های زمین 360 درجه خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ها می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
شکر خدا دوباره دارم میشم مسافر، شده دوباره قلبم پرستوی مهاجر. شکر خدا دوباره دارم میشم مسافر، شده دوباره قلبم پرستوی مهاجر. دارم میام پیشت ای یار مهربونم، بعد از کرب و بلا شعر تو رو میخونم، بعد از کرب و بلا شعر تو رو میخونم. از غم دوریم جون به لب اومده، خیمه ی قصه ها در دل من زده، از غم دوریت جون به لب اومده، از غم دوریت جون به لب خیمه ی قصه ها در دل من زده، غریب مادر حسین، 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 شکر خدا دوباره دارم میشم مسافر، شکر خدا دوباره دارم میشم مسافر، شده دوباره قلبم پرستوی مهاجر، پرستوی دارم میام پیشه ای یار مهربونم، دارم میام پیشت ای یار مهربونم، بعد از کرب و بلا شعر تو رو میخونم، بعد از کرب و بلا شعر تو رو میخونم، از غم دوریت جون به لب اومده، از غم دوریت،
از غم دوریت جون به لب اومده،
خیمه قصه ها در دل من زده، غریب مادر، غریب مادر حسین، غریب مادر حسین، حسین، پیراهنت به دستم شور و نوا گرفتم، پیراهنت به دستم شور و نوا گرفتم، روزه برای شام و کرب و بلا گرفتم، روزه برای شام و دارم میام، ولی با قامتی کمانی، دارم میام ولی با قامتی کمانی، رویم شده داداش نیلی ارغوانی، رویم شده داداش نیلی ارغوانی، در دل من غم و قصه دل بره، در دل من غم و قصه دل بره، داغ سه ساله و هنجره اصغره، غریب مادر حسین، 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 وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین، تربت ما میگذری، ای که از تربت ما میگذری، روزه بخوان.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس